82 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه دوشنبه ششم آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه نوامبر سال 2023 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه، اما نخست همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
با سلام. سخنگوی وزارت خارجه قطر عصر دوشنبه اعلام کرد اسرائیل و گروه افراطی حماس با تمدید آتش‌بس به مدت 2 روز دیگر موافقت کردند. یک مقام حماس در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز از توافق با قطر و مصر برای تمدید آتش‌بس بشر دوستانه به مدت 2 روز دیگر با همون شرایط مربوط به آتش‌بس فعلی خبر داد. مهلت این آتش‌بس دوشنبه شب به پایان می‌رسید. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که به ازای آزادی هر 10 اسرائیلی از سوی حماس، آتش‌بس هر 1 روز تمدید می شود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی از توافق روز دوشنبه برای تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حماس برای 2 روز استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد این توافق بشر دوستانه برای مدت طولانی تری ادامه یابد. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی روز دوشنبه اعلام کرد بیش از 24,000 نفر از اتباع غیرمجاز کشور افغانستان توسط هنگ مرزی تایباد بازگشت داده شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید شعاع در این باره افزود این گروه از مهاجران افغان طی 10 روز گذشته شناسایی و از منطقه دوقارون به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش طی نیمه نخست امسال حدود 328,000 مهاجر افغانستانی که گفته شده به صورت غیرقانونی در ایران حضور داشتند از مرزهای خراسان رضوی به کشورشان بازگردانده شدند. ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز دوشنبه ضمن استقبال از وقفه 4 روزه بشر دوستانه در جنگ حماس اسرائیل خواستار تمدید این وقفه شد.
خواستار تمدید وقفه هستم. این کار فرصتی برای ورود کمک‌های بیشتر برای مردم غزه و همینطور آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌ها به وجود خواهد آورد.
در 4 روز وقفه عملیاتی در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و در روزی که قرار است تعداد دیگری از گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آزاد شوند، هر دو طرف درباره فهرست اسامی اعلام شده از سوی طرف مقابل ابراز نگرانی و ناخرسندی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اسرائیل نباید به فکر اشغال غزه باشد، شهرک‌های یهودی نشین را بزرگترین گرفتاری امنیتی اسرائیل و در تضاد با قوانین بین‌المللی خواند. او تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری شرق اورشلیم و نوار غزه را بهترین ضامن صلح و امنیت اسرائیل دانست. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید در قضیه پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی 1 میلیارد دلار ضرر کردیم. محمد دهقان روز دوشنبه در یک نشست خبری کره جنوبی را متهم کرد که موجب این ضرر شده است.
واقعیت این است که ما حقمون رو نگرفتیم، چون کره جنوبی باعث شد که ارزش پول ما کم بشه و ما در این زمینه به خاطر توقیف غیرقانونی وجوهمون در کره جنوبی 1 میلیارد دلار ضرر کردیم.
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین از توقیف منابع مالی ایران در بحرین خبر داد و افزود برای حضور در دعاوی مربوط به پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس آگاه خواهیم شد. خواست ناتو و آمریکا و بسیاری دیگر برای ادامه وقفه عملیاتی و انسانی در جنگ اسرائیل و حماس به ثمر نشسته. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. در مورد آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و به ویژه در اسرائیل بشنویم.
قطر اعلام کرد که اون آخرین مشکلاتی که بر سر راه اجرای مرحله چهارم از تبادل افراد بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در ساعات اخیر بروز کرده بود برطرف شده و حماس پذیرفته که در کنار کودکانی که تا ساعات دیگر آزاد خواهد کرد، چند مادر رو هم آزاد بکنه، چون قرار بود که حماس گویا در نظر داشت افراد دیگری رو آزاد بکنه، ولی طبق اون توافقی که دولت نتانیاهو با حماس هستری قطر امضا کرده بود، حماس قبلا پذیرفته بود که بین خانواده هایی که دزدیده هیچ جدایی نیندازه. در روزهای اخیر در دو مورد دچار نقض تعهد شده بود، ولی الان به نظر میاد که این رو قطر تونسته بهشون فشار بیاره، البته با میانجیگری مصر و همچنین آمریکا. امشب به نظر میاد مثل روز دوم است که یک مقدار روند کار دیرتر خواهد بود. دو موضوع سیاسی رو ما امروز داشتیم در ارتباط با همین تحولات غزه: حضور رئیس جمهوری آلمان فرانک والتر شتاینمایر که همراه با رئیس جمهوری اسرائیل به یکی از اون کیبوتس‌هایی برده شد، کیبوتس بئری که در اونجا 106 نفر از مردمش کشته شدن و افراد زیادی از اون دزدیده شدن و کیبوتس آسیب شدید دید، و حضور ایلان ماسک مالک شبکه اکس یا توییتر که نظر به اهمیت ایلان ماسک، خود بنیامین نتانیاهو او رو همراهی کرد در بازدید از یکی دیگه از کیبوتس‌های مورد حمله قرار گرفته، کیبوتس کفر عزه، و بعداً رئیس جمهوری اسرائیل و مقامات ارشد دیگه مثل بنی گانتس با ایلان ماسک دیدار و گفتگو کردن.
خانم رام، این وقفه انسانی آیا احتمال داره که به سوی یک آتش‌بس پایدارتر بره؟
خب امروز در روز 52 از جنگ هستیم، یعنی روز 4 از وقفه. همون گونه که گفتم، قطر میگه که ما تونستیم توافقی رو به دست بیاریم که دست کم 2 دیگه این وقفه طول بکشه، یعنی حداقل حماس 20 نفر از گروگان‌ها رو، اسرائیلی‌های ربوده شده رو، در 2 آینده آزاد بکنه. در برابر اون اسرائیل 60 نفر از زندانیان امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنه. مسلم هست که منفعت آمریکا، قطر و مصر و اصولا جامعه جهانی در اینه که هرچه بیشتر به اسرائیل فشار بیارن که این وقفه رو تبدیل به آتش بس بکنه. منفعت حماس هم که زیر فشار نظامی سنگین ارتش اسرائیل در همینه که فعلا جنگ رو در این مرحله تمام بکنه تا به قول خودش ادعای پیروزی بکنه. اما از سوی دیگه باید دید که بنیامین نتانیاهو تحت شدید فشار افکار عمومی داخلی اسرائیل که جنگ رو باید ادامه بده. افکار عمومی اسرائیل در اکثریت از نتانیاهو و از دولت میطلبن که جنگ رو در این مرحله رها نکنه. 10,000 نظامی اسرائیلی همین الان در داخل غزه عملاً منتظر هستند تا ببینن سرنوشت چه خواهد شد. جنگ 3 رو داشت: آزادی همه ربوده شدگان، از بین رفتن تمامی توانمندی‌های حماس و از بین رفتن تهدید حماس برای زندگی آینده مردم اسرائیل. هیچ کدوم از این 3 حاصل نشده. آزادی این تقریباً 50 ربوده شده طی معامله بوده، طی این جنگ حاصل نشده. بنابراین افکار عمومی شدیداً به نتانیاهو و کابینه جنگ فشار میارن که از طریق نظامی مایل هستن که یک پیروزی نظامی روشن رو ارتش حاصل بکنه.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. اما این وقفه انسانی جنگ اسرائیل و حماس اصولا باعث نگرانی و تنش بسیار بین این دو بوده. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ساعتی پیش در مورد این وقفه انسانی به پرسش‌های ما پاسخ داد.
مسئله آتش بس مشکل بزرگی شده بین حماس و اسرائیل. این توقف در تبادل آتش که میشه اسمشو گذاشت برای اولا رسوندن کمک‌های انسانی است و مهمتر از اون برای آزادی گروگان هاست. الان که تقریبا تمام خردسالا و زنان آزاد شدن، کم کم ما میرسیم به اونجایی که در دست حماس فقط مردان هستن، مردانی که بعضیشون هم در ارتش اسرائیل خدمت می‌کردن یا کرده بودن. و همین علت این مسئله داره یه مشکل جدید ایجاد میکنه، چون این گروگان‌های ظاهرا برای حماس ارزش بیشتری داره و میخواد چانه زنی کنه. و همین علت هم هست که اسرائیل گفته که شما اگر 10 نفر را آزاد کنید ما یک روز توقف تبادل آتش میدیم یا آتش بس میکنیم. و این باعث شده که هم آمریکا هم الان وزیر امور خارجه آلمان خواسته که آتش بس دائمی تقریبا انجام بشه. تا به حال از آتش بس ها صحبت میکردن همشون، که یعنی میگفتن که بایستی وسط این جنگ اسرائیل آتش بس موقت قبول بکنه تا کمک های انسانی برسه و بعد ادامه بده. ولی الان صحبت از این شده آتش بس دائمی، این که به انجام برسه نمیدونیم.
آقای سعدزاده، ظاهرا تنشی بر سر آزادی گروگان‌ها و همچنین زندانیان فلسطینی در اسرائیل بین این دو در جریان هست، چرا که اسرائیل می‌خواسته که بچه‌ها با مادرشون آزاد بشن، خواهرها با برادرشون آزاد بشن، اصولا خانواده‌ها دی که روبوده شدن همه با هم آزاد بشن، که این چنین نبوده. به طور مثال یک طفل آزاد شده که مادرش همچنان در اسارته. ادامه این وقفه انسانی در جنگ از دیدگاه شما با در نظر گرفتن تمامی این مسائل، هزینه های انسانی، هزینه های مالی و نظامی، چه فشاری بر اسرائیل و حتی از اون سو بر حماسی که الان درگیره به شدت و رو به نابودی رفته خواهد داشت؟
واقعیت این است که اسرائیل هم خودش داره در اثر این جنگ لطمات اقتصادی بسیار فراوانی میبینه. بعضی از متخصصین اقتصادی میگن که خسارت مادی تقریبا جبران ناپذیری به اسرائیل وارد شده. ولی به هر حال اون چیزی که اسرائیل اعلام کرده علارغم همه اینا میخواد ادامه بده این کار. ولی وضع برای فلسطینی ها به حماس به مراتب شدیدتره. اونها نه تنها خانه و سرزمینشون قسمت اعظم از دست دادن، بلکه مسئله وجود همون شبه دولتی هم که حماس درست کرده بود در غزه اون هم تقریبا منتفی شده. و چون آینده هم معلوم نیست چه کسی اداری اونجا رو به عهده خواهد گرفت، دولت خودگردان فلسطینی، کشورهای عرب، یا اینکه تبدیل به یک تحت حمایه سازمان ملل متحد بشه این منطقه، چون اسرائیلی ها اعلام کردن ما برای همیشه نخواهیم اونجا موند، اینه که تصور میشه که نوار غزه تبدیل به یک جایی بشه مثل اگر به خاطر داشته باشید سومالی بعد از جنگ. یعنی عده‌ای سرگردان در کمپ‌های آواره‌ها و محتاج به کمک‌های بین‌المللی. این چشم‌انداز بسیار بدی هست برای فلسطینی‌ها در نوار غزه، به خصوص اون که اسرائیل تصمیم داشته همه اینها را از نوار غزه بیرون بکنه، به صحرای سینا بفرسته. الان اسنادی منتشر شده که یکی از این تانک‌های اسرائیلی دقیق روی این مسئله کار کرده، ولی با مقاومت هم اردن هم مصر روبرو شده و حتی آمریکا هم با این روبرو شده. و بنابراین فکر میکنم که آینده خوبی برای 2 میلیون خورده‌ای مردم غزه در انتظار نیست.
آقای سعدزاده، در نهایت شما تصور میکنید که ایران و قطر به عنوان حامیان اصلی حماس و مصر، اردن و عربستان به عنوان حامیان فلسطینی ها، تصور میکنید اونها چه موضعی دارن در وضعیت فعلی؟ اونها چه میگن؟
به غیر از ایران و قطر همونطور که شما گفتید بقیه چندان دل خوشی از حماس ندارن. حماس برای امارات متحده عربی، برای عربستان سعودی و برای مصر به عنوان دشمن هست از نظر ایدئولوژیک، چون حماس اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اصلا یک سازمان ممنوعه هست در این کشورها. ولی به خاطر اینکه افکار عمومی رو حماس تونسته، افکار عمومی عرب و حماس تونسته بسیج کنه با امکاناتی که تلویزیون الجزیره در اختیارش گذاشته، باعث شده که دولت‌های حتی مثل عربستان سعودی و مصر هم به افکار عمومی خودشون توجه کنن و وارد پشتیبانی از مسئله عمومی فلسطین بکنن. ولی حماس برای هیچ کدوم از این کشورها هیچ آلترناتیوی نیست. ولی در این حال از اینکه این کشورها یک نیروهای امنیتی تشکیل بدن مشترکاً اونجوری که اسرائیل میخواد و بعضی از مقامات آمریکایی میخوان و به جای اسرائیل در غزه اداری غزه رو به عهده بگیرن، از اون هم ابا دارن. هیچ کدوم از سرهای عربی نمیخواد. به همین علت در پاسخ سوال قبلیتون گفتم که آینده بسیار نامعلوم هست که بر سر غزه چه خواهد آمد.
از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که در کمتر از 2 ماه گذشته که جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل آغاز شده، آمریکا شاهد اشکال مختلف عرب ستیزی، اسلام هراسی و یهود ستیزی بود است. اتحادیه ضد افترا، یک گروه مدافع یهودیان آمریکا، 832 مورد حادثه یهود ستیزانه را بین 7 اکتبر تا 7 نوامبر گزارش کرده است. همزمان شورای روابط آمریکایی اسلامی که یک سازمان حقوق مدنی مسلمانان است، بین 7 اکتبر تا 4 نوامبر 1283 درخواست کمک و شکایت از سوی مسلمانان و عربهای ساکن در آمریکا را دریافت کرده. در آخرین مورد از این دست، 3 دانشجوی فلسطینی در ورمونت آمریکا مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. همکارم پروانه وحید منش گزارشی دارد در این رابطه.
3 همکلاسی دوران دبیرستان از رام الله در کرانه باختری که حالا در 3 ایالت مختلف آمریکا به دانشگاه می‌روند، روز شنبه با چفیه‌های فلسطینی خود بر دوش، در حالی که در خیابان پراسپکت برلینگتون در ورمونت قدم می‌زدند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. هشام مرتانی، دانشجوی دانشگاه براون در رود آیلند، کنان عبدالحمید، دانشجوی دانشگاه هاورفورد پنسیلوانیا و تحسین احمد، دانشجوی دانشگاه ترینیتی در ایالت کنتیکت. در هفته شوک‌گذاری که دانشگاه‌ها در آمریکا تعطیل است، به میهمانی شام در خانه مادر بزرگ هشام در برلینگتون دعوت شده بودند. اما هدف گلوله‌های یک مرد سفید پوست آمریکایی قرار گرفتند و سریع به مرکز درمانی دانشگاه ورمونت منتقل شدند. پلیس می‌گوید آقای جیسون ایتون 48 ساله را در خانه‌اش بازداشت کرده است. و قرار است دادگاه او روز دوشنبه 6 آذر در ورمونت برگزار شود. عموی هشام، مروان نورتانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش تشکیلات خودگردان، به نیویورک تایمز گفته است که این 3 یار دبستانی دقایقی پیش از حمله مسلحانه عکسی یادگاری در خیابان‌های برلینگتون گرفته بودند و برای خانواده خود در فلسطین ارسال کرده بودند. هشام که گلوله به قسمت نخاعش اصابت کرده، توانایی حرکت پاهایش را در حال حاضر از دست داده است. تحسین احمد از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و عبدالحمید تنها جراحاتی جزئی داشته است. درباره جزئیات این حمله اطلاعاتی در دست نیست، اما جان مراد رئیس پلیس برلینگتون گفته است ممکن است یک جنایت با انگیزه نفرت در کار باشد. کاخ سفید نیز اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از نزدیک پرونده مربوط به حمله به این 3 فلسطینی را بررسی می‌کند. سناتور برنی سندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمونت، نیز در توییتی در شبکه ایکس با اشاره به حمله اخیر تاکید می‌کند که در آمریکا و هیچ کجا نفرت جایی ندارد و منتظر تحقیقات بیشتر درباره این حمله می‌ماند. کمتر از 2 ماه است که جنگ میان گروه افراطی حماس و دولت اسرائیل آغاز شده است. جنگی که به ظاهر در جغرافیای غزه و اسرائیل در جریان است، اما تأثیرات و تبعات آن را میتوان در سراسر جهان مشاهده کرد. یهودی ستیزی، عرب ستیزی و اسلام هراسی به کرات در اجتماعات مختلف از جمله در ایالات متحده گزارش شده است. دولت فدرال در ماه جاری میلادی تحقیقات مربوط به تبعیض را در دانشگاه‌های آمریکا در پی شکایت درباره آزار و اذیت مسلمانان و یهودیان آغاز کرده است. دولت بایدن این تحقیقات را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای انجام اقدامات تهاجمی در جهت رسیدگی به افزایش نگران کننده گزارش‌های یهودی ستیزی، عرب ستیزی و اسلام هراسی و سایر اشکال تبعیض آغاز کرده است.
در نزدیک به 2 ماه گذشته که جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل آغاز شده، آمریکا شاهد اشکال مختلف عرب ستیزی، اسلام هراسی و یهود ستیزی بوده است. گزارشی بود از همکارم پروانه وحید منش.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها در آبان ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال 1401 خبر داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور در آبان ماه 39% اعلام شده که نسبت به مهر ماه تغییری نداشته. با این وجود تورم ماهانه در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش یافته. علی رمضانیان تحلیلگر اقتصادی ساکن آلمان در گفتگوی با همکارم مهدی طاهباز به دلایل افزایش مواد غذایی و خوراکی در ایران پرداخته است.
دو سه تا دلیل وجود داره. اول اینکه خب تورم نقطه به نقطه است. تورم نقطه به نقطه به معنی این نیست که کالاها کاهش قیمت داشتن یا مثلا قیمت کمتر شده. افزایش قیمت به طور ثابت وجود داره، ولی خب تقریبا اون تورم، اون افزایشی 100% افزایشی که وجود داشته حالا به ادعای دولت ثابت بوده. اما چرا مواد غذایی در بین دیگر گروه‌های کالایی تورم بیشتری داشته؟ چند تا دلیل اونم وجود داره. یکیش اینه که خب به دلیل کالای واسطه‌ای و وارداتی که انجام میشه و به نوعی دلار محور بودن بخشی از واردات مواد غذایی. خب مثلا میتونم مثال بزنم، مثلا شکر، روغن یا اینجور کالاهای از واسطه‌ای، کالایی که حالا در مواد غذایی و در تولید مواد غذایی استفاده میشه و دلار محور هست. و خب و اینکه خب همچنان دولت علت دیگرش این تغییراتی که در تعرفه‌های وارداتی صادراتی، در قوانین واردات صادرات و حالا بانک مرکزی در خصوص حواله و اینا و اون اما اگرهایی که در واردات و کارهای وارداتی انجام میده دولت، اینها تأثیر زیادی روی مواد غذایی داره. از طرف دیگه هم حالا اون رکود تورمی که توی مواد غذایی که در کل کشور البته هست و اون مواد غذایی که دولت نمیتونه اون سیاستایی که حالا اگه بگیم واردات یا تولید بیشتر یا هر اتفاقی میخواد انجام بده دستش بسته است. نکته بعدی که خیلی مهم هست افزایش هزینه در تولید هست. خب قطعا تورم در همه بخش ها رو دارید، هزینه ها همچنین وقتی بالا میره هزینه تولید مواد غذایی هم خب طبیعتا بالا میره. من متاسفانه باید موضوعی که باید بگم که دهک های پایین و قشر کم برخوردار جامعه بیشترین فشار بهشون میاد.
و آقای رمضانیان، این افزایش قیمت و افزایش تورم در دیگر بخش‌های اقتصادی به خصوص مسکن هم به چشم می‌خوره. مرکز آمار انتشار گزارش‌ها در مورد روند قیمت‌ها در زمینه مسکن را از سال گذشته پارسال متوقف کرد تا مهر ماه امسال که گزارش داد قیمت خانه در تهران در شهریور ماه 402 در قیاس با 1401 75% افزایش داشت. به نظرتون سیاست‌های تأمین مسکن در دولت ابراهیم رئیسی که دربارش خیلی هم تبلیغات انجام شده بود آیا به یک شکست منتهی شده؟
اینکه بگیم شکست یا نه، اگه بخوایم یه خورده منصف باشیم یا بگیم حالا فعلا همش نگن که دارن دولت رو میزنه، خب باید تو آخر دوره باید وام می‌شدیم و اون اشتباه در وعده‌ای بود که دولت داد که من میتونم هر سال 4 تا 1 میلیون مسکن تا آخر سال 4 میلیون مسکن بسازم که بعدش هم پس گرفت و نشون داد که نمیتونه. انقدر وضع مسکن خراب هست، انقدر اوضاع بازار مسکن از نظر تولید، عرضه و فروشش و هر چیزی که در بازار مسکن ارتباط داره انقدر خراب است که این دولت نه تنها نمیتونه اون وعده‌هایی که داده 4 میلیون مسکن که در 4 سال انجام بده نمیتونه انجام بده، که دولت‌های خیلی قوی‌تر که حالا مشکلات کمتر بین‌المللی داخلی هر چیزی رو حساب کنیم داشتن نمیتونن انجام بده. بحران مسکن در ایران بحران بسیار بسیار جدیه که واقعا نمیشه این رو حل کرد. مثلا میگن که 2,500,000 مسکن خالی در ایران وجود داره که بخش بزرگی از اون مال بانک هاست مثلا و دولت زورش به بانک ها نمیرسه که بتونه اینا رو مثلا وادار کنه برای فروش. عرضه در این بازار بسیار محدود شده و تولید، چون الان هم وقتی هزینه بالا میره تولید هم کم شده. اما بازار مسکن بسیار بسیار بحرانی هست، علل خصوص بازار اجاره. الان زمستون شده، ما اخباری داریم مثلا اینکه بعضی از کسانی که حالا فصلی میان تهران یا خانواده هایی که مثلا میان توی موتورخانه های خونه اجاره میکنن و به عنوان تجربه بگم گرم خانه اسمش میذارن و اونجا زندگی میکنن. یعنی شرایط اجاره بسیار، یا خب آپارتمان هایی که دو یا سه تا خانواده با هم دیگه اجاره میکنن و در اون زندگی میکنن، حتی بچه مدرسه ای دارن، یعنی سرش خانواده یک نفره یا دو نفره، خانواده هایی که مثلا دو تا بچه دارن با هم دیگه سه تا خانواده در یک آپارتمان مثلا 60-70 متری با هم دیگه اشتراکی اجاره رو میدن، هر کدوم یه اتاق رو میگیرن و زندگی میکنن. خب بنابراین بحران مسکن بسیار جدیه و دولت نه تنها نمیتونه اینو حل کنه و با کارهایی که انجام میده در خصوص حالا بعضی سیاستهایی که انجام میده داره این بحران رو تشدید میکنه و قطعا متاسفانه باید بگیم که تورم مسکن نه تنها کم نشده، نه تنها وعده دولت در مسکن عملیاتی نشده، روز به روز بحران مسکن شدیدتر میشه.
علی رمضانیان، تحلیلگر اقتصادی ساکن آلمان، به پرسش‌های مهدی تاخباز از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
روسیه اعلام کرد جمالا، خواننده اوکراینی را که در سال 2016 برنده مسابقه یوروویژن شد، تحت تعقیب قرار داده. مسکو که پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی به اوکراین از شرکت در یوروویژن منع شده، اعلام کرد که قصد دارد اینتروویژن را احیا کند. مسابقه‌ای که پیش از فرو ریختن دیوار برلین در کشورهای بلوک شرق برگزار می‌شد. بشنویم از آنا رایسکایا. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say we're not killed. Not killed. Where's your mind? با این آهنگ 7.5 سال پیش خواننده اوکراینی سوسان جمالالدینوا که با اسم مستعار جمالا مشهور است، برنده یوروویژن شد. اکنون او در روسیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم است که درباره این نیروهای روس در اوکراین اطلاعات جعلی منتشر کرده. صدها مخالف جنگ علیه اوکراین به اتهام مشابه در روسیه محکوم شدند. فشار بر هنرمندان روس که از این جنگ حمایت نکردند نیز رو به افزایش است. جمالا از صداهای بلند در عرصه بین المللی است که از ابتدای تهاجم گسترده نظامی روسیه درباره فجایع جنگ و جنایات نیروهای روس در اوکراین روشنگری میکند. او در پی این که بهار سال گذشته به خشونت نیروهای روس در شهر بوچا اعتراض کرد، در فهرست هنرمندانی قرار گرفت که روسیه برای 50 سال به آنها اجازه ورود نخواهد داد. آهنگی به نام 1944 درباره کوچ اجباری تترهای کرمه در دوره استالین است. اما زمانی که این آهنگ 2 سال پس از اشغال و الحاق کرمه و رهاندزی جنگ در شرق اوکراین در یوروویژن اجرا شد، بسیاری آن را به تعقیب تترها در دوره کنونی مقایسه کرده. جمالا که این روزها در استرالیا است، در واکنش به این خبر که علیه وی در روسیه حکم بازداشت صادر شده، در اینستاگرام با اموجی فیس پالم جواب داد. از این شکلک معمولاً زمانی استفاده می شود که مسئله اینقدر مضحک است که هیچ جوابی ندارد. آلبوم جدید جمالا با نام کرمه مجموعه است از 14 آهنگ سنتی تترهای کرمه که در همراهی با ارکستر سمفونیک استرالیا اجرای مدرن شده. پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، گروه اوکراینی ارکستر کالوش با آهنگ استفانیا مجدداً اوکراین را به پیروزی در یوروویژن رساند. از همان سال روسیه از مشارکت در این مسابقه منع شد. چند روز پیش وزیر فرهنگ روسیه اعلام کرد خوانندگان از سراسر جهان برای مشارکت در اینترویژن به روسیه دعوت می شوند. یوروویژن مهمترین مسابقه آواز اروپا با تاریخچه بیش از 60 ساله به گفته وی آلوده به سیاست شده. اینترویژن مسابقه بود در کشورهای بلوک شرق که نمی توانستند در یوروویژن شرکت کنند. نخستین دوران در اوت 1961 با تکمیل دیوار برلین همزمان شد و تا سال 1980 دوام آورد. میزبانی آن همواره بر عهده لهستان بود. آنا رایسکا، رادیو فردا. خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. شما هم خاموش نمونید. بر خشم، گله ها، شادی ها، شوق ها و هر چیز دیگری که دارید کلامی بگذارید و اون کلام رو با شماره واتساپ ما 2420-725-970-30 در میون بگذارید. 2420-725-970-30. چرا در میون بگذارید؟ تا ما بتونیم پژواک صدای شما باشیم و اون رو به میلیون ها شنونده در سراسر جهان برسونیم. وعده ما در مجله نیمه شب.